بحث تخم مرغ بود، بحث خود گوشت بود، گوشت مرغ بود، یا جوجه هایی که میگرفتن بزرگ میکردن و در نهایت سر میبریدن و میشد غذای خانوار. حالا زمینی که این چند وقت تخم مرغشون هم استفاده کرده بودن، سبزی کاری ها هم همینطور، یه همچین چیزی مد نظرمه. درسته حالا موضوع ما یه مقداری کلان شروع کردیم، در بحث کشوری شروع کردیم به خاطر مناسبت فردا که حمایت از تولید داخله، اما توی زندگی روزمره خودمونم میتونیم بپردازیم به تولید داخل. شاید اصلا این واژه رو ما میشنویم، اقتصاد مقاومتی، خیلی نمیدونم در بحث کلان کشوری مد نظرمون باشه یا اینجوری به ذهنمون تداعی بشه، اما نه، یه مقداری اگر کوچیکترش کنیم و واقع بینانه نگاه کنیم این مثال هم هست. گرچه امروز به خاطر شرایط آپارتمان نشینی نمیشه مثلا مرغ و خروس نگه داشت، اما خیلی ها رو من میشناسم پشت پنجره هاشون سبزی میکارن توی این باکس هایی که میذارن پشت پنجره و این هم یه نوع میشه تولید داخل. خیلی جالبه دیگه. یه دوستی پریشب داشت تعریف میکرد، میگفت این دو سه سالی که اپیدمی بود و ویروس کووید بود ما از نونوایی نون نخریدیم، حالا به خاطر مسائل بهداشتی، و تعریف میکرد میگفت خانم من، همسر من، یاد گرفته بود خودش روی گاز نون درست میکرد و میگفتش که بعد از دوران کرونا هم همچنان این ادامه داره و ما آرد میخریم، خودمون اونجوری که دلمون میخواد نون درست میکنیم. خب اینا هم حالا مثالاییه که میتونیم بزنیم، هر کدوم از ما هم یه همچین مثالهایی رو داریم توی زندگیمون. خیلی ها مادراشون اهل بافتنی هستن و لباس میبافن، شال گردن درست میکنن. خیلی ها این روزها دیگه حالا به خاطر شرایط اقتصادی مجبور شدن خودشون لباس بدوزن برای خودشون. اینا قشنگه، اینا چیز بدی نیست و از قدیم هم بوده توی فرهنگ ما، بعدم نیست دوباره زندشون بکنیم. خب به هر حال انسان قابلیت انطباق پذیری داره، با توجه به شرایط امروز مجبوریم یه سری از این کارها رو انجام بدیم. بازم سوال برنامه رو بپرسم. پرسیدیم که اگه شما مثلا کارآفرین بودید، حالا یا کارآفرین بزرگ یا حتی در حد نمیدونم به کارگیری چند تا متخصص، دوست داشتید چه وسیله ای رو تولید کنید؟ فکر میکنید این روزها کشور ما به چه وسیله ای خیلی نیاز داره؟ 2204-86-2205-009 در اختیارتونه. اونایی هم که میخواید پیامک بفرستید 30900 در اختیار شماست.
زندگی خوشی
شب زیبای شما به خیر عزیزان دلم. عرض بکنم که از شما پرسیدیم اگر خودتون تولید کننده بودین، کارآفرین بودین، چه چیزی رو دوست داشتین تولید کنید؟ فکر میکنید این روزا چه اختراعی یا نه وسیله های مثلا مورد نیاز مردم کم هست و شما دوست داشتین وسیله رو به صورت انبوه تولید بکنید؟ اگر توانایی داشتید چی تولید میکردید؟ سامانه یه پیامگیر 3900 در اختیار شماست. میتونید تلفن هم بزنید به دو خط تلفن 220-486 220-5009. بریم یه سری بزنیم به پیام های شما عزیزانم.
رادیو ایران. وقتی چشمات رو به رومه، خنده ی تو آرزومه، اگه دستامو بگیری کار دلتنگی تمومه.
واه شب
تمام می شدم شدی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. تمام می شدم شدی، از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، اسیر گریه ها شدن.
راه شب یک شب شب
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ایو، که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو. دل که یه ویرونه بود، وقت که بارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره، مثل تو دیوونه یه دیوونه بود.
رادیو ایران.
هوا شکسته مستش، در به در کوی تو، در به در کوی تو.
واه شب.
عرض بکنم که آقای قاسم زنگی از روستای بیجیکلای بابل گفتن اگر میخواستم چیزی رو تولید کنم، وسیله و لوازم کشاورزی رو تولید میکردم. خودم چون بچه کشاورزم و این باعث شده که به این نتیجه برسم. الان بیشتر لوازم کشاورزی چینی شدن و بیکیفیت و ما هم داریم با قیمت بالا میخریم که کار نمی کنن. آره واقعا این روزا پر شده از در واقع این محصولات چینی. خانم رحمانی از اصفهان هم گفتن دلم میخواست برای معلولان یه سری وسایل درست کنم، مخصوصا برای سرویس استحمام که راحت‌تر باشن و از کسی کمک نخوان. علی نام آور از شیراز گفتن که دلم میخواست یه خودروی درست کنم که همه کشورهای دوروبر حسرتشو بخورن. بله دقیقا همینه. آقای سید لطف‌الله موسوی از هندیجان، عزیز دلم دارم، ما رو میشنوند. دوستی به شماره 939-54-80 هم یه شوخی کردن، گفتن دوست داشتم مواد مخدر تولید بکنم. خب حالا چرا آخه واقعا؟ عرض بکنم که آقای محمد کلانتر گفتن آقای اسکندری سلام، من و دو برادرم همگی کارگاه تولید تجهیزات روشنایی داریم و محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب تولید میکنیم. الان هم توی کارگاه مشغولیم و داریم شما رو میشنویم. داره بسیار خوب، دم شما گرم دوستان عزیز. بریم بخش بعدی رو بشنویم، ساز مخالف.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا حسن ولش کن، شما بنواز. آقا این چه وزن نواختن، من نمیفهمم چرا مخالف می نوازید، درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید، ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
سلام، سلام به شما این که معنی حقیقی اقتصاد مقاومتی هستین و زیر بار این فشار اقتصادی دارید مقاومت میکنید. این برنامه واقعا و به معنای واقعی برای شماست. امشب هم اومدیم که یه ساز مخالفی بزنیم و بریم. اگه هستید که اون ساز مخالف منو بردار و بیا. ما پروسه تولید رو از درس حرفه و فن شروع کردیم، یه درس عجیب که در حالی که داشتیم لحیم کاری میکردیم یا مثلا نشسته بودیم داشتیم مدار کشی میکردیم یا معلم میگفت خیلی خوب هفته بعد نخود فرنگی ها پس بیارید قراره بشنیم داره هم علویه درست کنیم، اصلا فرایند تولید در هر زمینه ای رو ما از اونجا یاد گرفتیم. اقتصاد مقاومتی با تولید خیلی رابطه مستقیمی داره، یعنی هر چقدر بخوایم در برابر خرج کردن مقاومت بیشتری بکنیم خلاقیتمون در تولید هم بیشتر میشه. چطوری؟ اصلا شما فکر کردید که ایده کاردستی با دور ریختنی ها از کجا آمد؟ مثلا من یادم بچه بودیم، برای اینکه خانواده‌ام پول پای کلی مقوا و کاغذ و چوب و اینا خرج نکنن اومدم با دستمال توالت و کارتون خالی و باتری و بطری یه کار دستی همو مثلا درست میکردن. اسمش چی شد؟ کار با دور ریختنی ها. جالبیش کجاست؟ اینجایی که ما در نهایت همون کار دستی هم که با دور ریختنی ها ساخته بودیم رو مینداختیم دور. اینطوری در و مامانم روی غذاها هم پیاده میکرد. مثلا یه نهاری اگه ما آب گوش داشتیم شبش گوش کوبیدهش رو میذاشت واسه شام، بعد فردا زور به همون گوش کوبیده یه تخم مرغ و سیب زمینی اضافه میکرد میشد کوکو، بعد فردا شبش شام همون کوکو رو با یکم گوجه و تخم مرغ مجدد تبدیل میکرد به املت، بعد باز یکم املت میموند، همون املت رو با گوشکوب قشنگ میکوبید، یکم گوش چرخ کرده بهش اضافه میکردیم میشد مایه ماکارونی. این چرخه یه تولید جهت جلوگیری از خرج بیشتر و پختن غذای جدید واقعا خلاقانه است. این که تولید مسیر خیلی سخت و دشواریه که با حمایت ما مردم از هم دیگه میتونه خیلی سهلتر و راحتتر پیش بره. پشت هم باشیم تا خدا هم حامی ما باشه. همین، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. این هم بخش ساز مخالف که تقدیم حضور نازنینتون شد. تولید یعنی ساختن یه چیزی از دل ایده ها و تفکراتی که شاید هیچ وقت در دنیای بیرون وجود نداشتن. تولید دوستان نه فقط یه عمل فیزیکی، من فکر میکنم یه سفر ذهنی احساسیه، سفری که در اون هر تصمیم و هر انتخاب به یه چیز جدید و متفاوت ختم میشه. توی دنیای امروز تولید به معنای خلق فرصتهای جدیده، آفرینش چیزی که هم به نیازهای روزمره پاسخ میده و هم میتونه به جهان یک امکان تازه اضافه کنه. گاهی وقتا این سفر تولید همراه با چالش ها و ناکامی هاست، اما همین دشواری هایی که باعث ارزش و در واقع عمیق شدن اون کاره. تولید از هر نوعی که باشه نشون دهنده توانایی انسان در ایجاد تغییر و اثرگذاری بر دنیای اطرافشه. حالا من نمیدونم ماها چقدر تولید کننده هستیم، چقدر مصرف کننده، اما یه اتفاق خوبی که داره میفته، حالا یه مقداری مثبت نگری بکنیم با توجه به شرایط اقتصادی این روزها، مردم خالق شدن و این زیباست دیگه. شروع کردن مثل گذشته به خلق کردن، به تولید کردن. عرض کردم توی بخشای گذشته الان دیگه ما یه جوری هستیم که فکر میکنیم که یک وسیله رو چجوری میتونیم ارزونتر به دست بیاریم، یک وسیله رو شاید توی خونه بتونیم تهیه بکنیم و مناسبتر در بیاد. این هم یه جور تولیده دیگه. به هر حال حالا چه تو شرایط خوب اقتصادی جامعه چه تو شرایط بد، تولید کردن همیشه باعث شکوفایی یک جامعه میشه، یک جامعه کوچک مثل خانواده. دوستان اگر خود شما توانایی تولید و کارآفرینی و تولید وسیله داشتین، دوست داشتین چی تولید بکنید؟ 220-486-220-5009 و سامانی 30900 در اختیار شماست.
جای امن و راحته، حتی که گاه مهربون به سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده تو سمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده تو سمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست، یه جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره، باشه بیوان هر خونه یه حادثه منتظره تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پر ثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پر ثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست، یه جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره، باشه دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
خب 29 بهمن ما زادروز استاد شهرام ناظری است. نیاز به تعریف و تمجید من ندارن استاد ناظری، اما بریم یه مروری داشته باشیم بر زندگی پربار و طلایی شهرام ناظری. نوازی مرتضی خان محجوبی که دارید میشنوید صحبت میکنم. شهرام ناظری در تاریخ 29 بهمن 1328 در کرمانشاه در خانواده کرد زبان و آشنا با موسیقی و شعر و عرفان به دنیا آمد. صدای دلنشینش رو از پدر و مادرش به یادگار داره و از کودکی توسط مادرش با شعر و آواز آشنا شد. پدرش صدای لطیفی داشت و ضمن آشنایی با گوشه ها و ردیف های آواز ایرانی سه‌تار هم می نواخت. شهرام در 7 سالگی اولین برنامه هنریش رو در رادیو کرمانشاه اجرا کرد. بعد در سن 11 سالگی هم تونست در رادیو تلویزیون ایران چند برنامه دیگه آواز ایرانی رو اجرا کنه. استاد ناظری تحت تعلیم استادان مطرح آواز زیر و بم موسیقی رو یاد گرفت. همزمان با آواز نواختن سه‌تار رو هم آموخت و در این راه از دانش استاد جلال ذوالفنون بهره‌مند شد. از سال 1354 با تشویق استاد هوشنگ ابتهاج و تأیید استاد نورعلی خان برومند وارد رادیو ایران شد. اولین کارش رو با تار استاد محمد رضا لطفی منتشر کرد. 1 سال بعد وقتی 27 ساله بود در نخستین آزمون موسیقی سنتی ایران شرکت کرد و حائز رتبه اول شد. سال 58 3 کار به اسم بنمای رخ، از صدای سخن عشق و موسا و شبان از ایشون منتشر شد. آلبوم گل صدبرگ در سال 60 به عنوان پرشمارترین نوار موسیقی اصیل تاریخ ایران منتشر شد که در بین ایرانیان داخل و خارج کشور خیلی محبوب شد. سال 92 هم ایشون نشان ملی شوالیه لیاقت کشور فرانسه رو در واقع دریافت کرد که بالاترین نشان فرهنگی هنری کشور فرانسه است. درفش کاویانی، غم زیبا، لولیان و امیر کبیر از جمله آثار مطرح این خواننده مردمی که از ایشون به عنوان عرض کردم شوالیه آواز ایران و همینطور بلبل فارسی یاد میکنن. اینم اضافه کنم که استاد شهرام ناظری تسلط بی اندازه و بی حدی بر غزلیات مولانا داره و خب بسیار روی آثار خود مولانا کبیر هم کار کرده و چه به صورت تصنیف چه به صورت آواز اینها رو اجرا کرده و ارائه داده. خداوند حافظ استاد شهرام ناظری باشه. انشاءالله. اندک اندک جمع مستان میرسند، دلنوازان ناز نازان در رهند، گلوزاران از گلستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند. از آلبوم گل صدبرگ تصنیف اندک اندک رو بشنویم با شعری از مولانای جان با آهنگ و صدای استاد شهرام ناظری.
I'm the guy.
بله، این موسیقی هم ما رو برد به زمان کودکی. داشتم با عبدالله کریمی نازنین، صدا بردار خوبمون، و محمد حسین خسروجردی عزیز، تهیه کننده، صحبت میکردیم و یاد بچگی ها کردیم. عبدالله پرسید که این تصنیف نبرد تو رو دوران کودکی؟ گفتم چرا، واقعا رفتیم به اون دوران و خوش به حال اون زمان. چقدر زندگی ها راحت بود، چقدر ای کاش میتونستیم الگو برداری کنیم از همون زندگی ساده. نداشتیم از نظر اقتصادی، خیلی شاید مثلا رفاه امروز رو نداشتیم، اما به آب آتیش هم نمیزدیم برای تهیه نون شب. واقعا اینجوری هم نبود دیگه. ای کاش همون فرم زندگی رو میتونستیم الگو برداری بکنیم و امروز یه مقداری حالا نوینش بکنیم، اشکالی نداره، متناسب با شرایط زندگی امروز، ولی اصل زندگی یا استخونبندی اون شکل زندگی رو می آوردیم، جاری ساری می کردیم تو زندگی امروزمون. چی می شد؟ واقعا چه اتفاقی می افتاد؟ چقدر مردم واقعا ساده بودیم و این سادگی چقدر زیبا بود. امروز من فکر می کنم دیگه زندگی همون خیلی رنگارنگ شده و دور شدیم از اون سادگی، اما از درون خیلی روشن نیستیم. بگذاریم دوستان، راجع به این صحبت میکردیم یا از شما پرسیدیم اگه شما خودتون قابلیت کارآفرینی و تولید کنندگی داشتین، دلتون میخواست چی تولید بکنید؟ فکر میکنید این روزا کشورمون به چی خیلی احتیاج داره که اونو تولید بکنید؟ سامانی 3900 در اختیار شماست. دو خط تلفن 220-5009-220-486.
من اگه مخترع بودم ماشین های خودروهای تولید می‌کردم که مقاوم و بدون عیبی ایراد و مصالح ساختمان تولید می‌کردم که بخور و ارزان تا هموطنان من، جوانان ما، صاحب خانه و دیگر ماشین هایی هم می‌ساختم که نتیجه آن می‌شد بیش تصدقی در نمی‌گیرد و جواهی را کشته نمی‌داریم. حیات اللهی ترکمان، روستای منگاوی، بخش جوکار، استان همدان، شهرستان منایر. خدا حافظ شما، شب بخیر.
220-486
من یک زدام و خسته نباشید شما دستن در کاران راه شب. اگه من نوعی یک بوجه می داشتم، یک گرده رو می ساختم که همراه روستایی من را یا روستای و محمین را یک تیغ بزنم. تشکر از برنامه خوبتون. علی شیک از مشهد، روستای محل داشت.
30900
بچه های راه شب، دمتون گرم، خیلی کارتون درسته، دمتون گرم. حقیق کارم قفل‌سازیه، کلیدسازیه. طرحی دارم که در زمان سرقت شکستن قفلا در بده سرقت باز نشه، مجدد دوباره همزمان با اینکه قفل رو میشکنن دوباره در قفل شه. این طرحی که دارم به هیچ عنوان در باز نمیشه. یه موردی هم دارم، این خواهش کردیم ساختمون سازاست، بابا این همه پول مردم میگیریم، این همه دارید مردم اذیت میکنیم، در حال درست درست کنید به خدا دارم همینجوری زندگی مردم رو غارت میکنم برمیدارم میبرم. یکی هم طبقه سوم و چهارم یارو حرف میزنه، شب نصف شب صدا شراغ هم کف میاد، میگید نه باده زیر سرتون نباشه، سرتون رو بزنید رو فرش ببینید تمام واحدات صداشون آدم میشنوه. درست بسازید تو رو به خدا، خسته نباشید، نجفی هستم.
آخ آخ آقای نجفی، یه چیزی گفتی دقیقا دست گذاشتی روی بحث ساخت و سازهای امروزه، انگار که یه دستمال کاغذی بین دوتا خونه. آره واقعا صدای تلویزیون، یعنی با همدیگه صحبت میکنن، مثلا به همسایه میگن آقای فلانی صدای تلویزیون تو کم کن، یا مثلا شبا 11-12 شب به بعد خب آرومتر صحبت کنید، یا بعضیا مثلا دلشون میخواد آخر شب ورزش کنن، نمیدونم چه جوریه، بلند میشن ورزش کردن تو خونه و صدا ورزش میاد توی کل آپارتمان میپیچه. یه مقداری حالا در واقع همکاری بکنیم، حواسمون به همسایه ها هم باشه دیگه. آقا رضای هاشمی از مشهد مقدس 69 ساله نگاشتند. آقای اسکندری سلام، من اگه امکانش باشه دوست دارم پنل خورشیدی تولید کنم، از بندرعباس تا مشهد کل کبیر رو پنل خورشیدی نصب می‌کردم تا هم کشور خودم خودکفا بشه، هم اضافه برق رو صادر می‌کردم. آقا رضای هاشمی، چند نفر از عین شما از جوان‌های مملکتمون این طرح رو داده بودن به رؤسای جمهور دولت‌های مختلف که آقا این کبیر رو میشه یه همچین کاری بکنیم و اصلا در چاهای نفت رو گاز رو ببندید دیگه، یعنی با این کار ما میتونیم حداقل خاورمیانه رو ما برق بفروشیم یا آسیا رو برق بفروشیم. کو گوش شنوا چی بگم؟
من به عنوان این مغازه‌دار که 45 سال تجربه کار دارم و بیشتر با کارخونه‌دارای معتبر سر کار دارم و صحبت اونا رو میشنوم، کار تولید خیلی سخته. اگه من یک کار آفرین باشم از بند به مجیان گفتگو میکنم و میگم این موانع بزرگ رو و سر کارخونه‌دارا و کارخونه برداریم، مالیات، بیمه، که حتی اول را هموار بشه برای تولید کننده. محمد حسین کنی از تهران.
آقا رضای باطنی از شیفت اورژانس کنگاور، آقا نوشن کنگاور برفی و اعلام حضور کردن. خواهر خوبم خانم ناهید عطایی از تهران نوشتن بنده دوست داشتم شالیزار داشتم، برنج میکاشتم، کارگر زیادی هم استخدام میکردم و مردم رو از گرانی برنج راحت میکردم. آره خدا خیرتون بده، کاش که میشد، ای کاش میشد. محمد دیناروند عزیزم از بروجرد نوشتن سلام، قطعه خودرو که نرخ نداره، قیمت برای مصرف کننده نزده، دوست دارم اینقدر تولید کنم که تاریخشون سر بره. عرض بکنم که دوستی به شماره 0936 4 شماره آخر 3244. سلام، من تولید کننده تجهیزات ایبیابی کابلم که این روزا تحریمه و صنعتم خیلی بهش نیاز داره. الان از توی جاده دسفول اندیمش شما رو میشنوم و جالب چی نوشتن؟ نوشتن که اگه دست من بود دلار چاپ میکردم. آره اینم یه فکر خوبیه ها، یه کارخونه مثلا تولید دلار بزنیم و اتفاق خوبی میفته. دوست دیگری به شماره 917 4 شماره آخر 3176 گفتن سلام بر شما. احمد رضا مدرسی از شیراز گفتن همیشه دلم میخواست یه قهوه خانه سنتی راه بندازم مثل قدیما، اما نشد که نشد. چرا احمد رضا جان؟ کار نشد نداره، توی شکل کوچیکترش میتونی این کارو انجام بدی. خب شما هم با ما در ارتباط باشین، همچنان سامانینگی 3900 برای ارسال پیامک و دو خط تلفن 225009-224-86 در اختیار شماست.
فهمیم یه عشق و راز و رمزه، دبریم شانه به شانه عشق تنگ کوچیانه تو تنی برده از نو چکنیم میخسته جانه دبریم شانه به شانه عشق تنگ کوچیانه تنگ کوچیانه تو تنی برده از نو چکنیم میخسته جانه دبریم شانه به شانه عشق تنگ کوچیانه
شبتون بخیر همراهان عزیز. میخوام یه شب بخیر ویژه بگم به سنگین سوارایی که همراه راه شب هستید. نمیدونم کجای جاده هستین ولی خوش به حالتون، اینکه در دل شب الان دارین میرونین. خدا قوت، دمتون گرم، حواستون باشه به این راننده های ماشین سواری. خب به هر حال همیشه بزرگترها باید مواظب کوچکترها باشن دیگه، این از قدیم بوده. اگه کوچکترها احیانا یه شیطنتی میکنن، بزرگترها میتونن هدایت کنن. خب شما به هر حال به قول خودتون سلطان جاده هستین و سلطانم رفتارش خیلی در شأن سلطان هست. دوستان عزیز، عرض بکنم که راجع به این از شما پرسیدیم اگه توانایی تولید وسیله ای رو داشتین چی تولید میکردین؟ شماره های 220-486 220-5009 در اختیار شماست. سامانه پیامگیر 3900 هم در اختیار شما هست. اینم بگم شما سنگین سوارایی که پارک کردین کنار جاده، نه حین رانندگی، اگه بگین الان کجا هستین، تو چه محوری، تو چه جاده‌ای دارین در واقع تردد میکنین، بد نیست ما بدونیم کجا هستید و بگین حالا هوای اونجا چیه. من سر شب داشتم گزارش هواشناسی هم گوش میدادم، از فردا خیلی از استانهای غربیمون بارندگی داریم. همین تهران هم فردا گفتن به صورت رگبار پراکنده یه چیزهایی قراره بباره. فکر نمیکنم دیگه خیلی برف باشه دیگه، هوا گرمه. قدیمی های ما میگفتن زمین دیگه اواخر بهمن 60 روز که از در واقع 50 روز که از زمستون سپری میشه، زمین نفس میکشه و زمین گرم میشه، خیلی دیگه برف نیست. بریم گزارش همکار عزیزم مهران خان حبیبی رو بشنویم، برمیگردیم.
<تص-> عرض سلام و شب بخیر حضور هموطنان گرامی. آرزو میکنم هر جای ایران عزیز و دوست داشتنی که هستید سلامت و تندرست باشید. با بسته یک گزارش راه شب یک شنبه شب‌های رادیو ایران همراه شما هستم. با توجه به اینکه در روز اقتصاد مقاومتی قرار داریم، توی این بسته گزارشی از شما عزیزان میخوام درباره کارآفرینی و تولید سوال کنم.
راجع به موضوع کارآفرینی و کسب و کار، خب باید مردم بتونن که در سریع‌ترین حالت ممکن اگر مجوزی قراره بگیرن، اگر قراره کسب و کار راه اندازی بکنن، در سریع‌ترین حالت ممکن بتونن که مجوزهای لازم بگیرن و بتونن که اگر سرمایه‌ای هم نیاز دارن، مخصوصا تو کسب و کارهای خرد، وامی نمیدونم قرض‌الحسنه یه چیزی بتونن بگیرن که کارشون رو به شکلی کار پایدار راه اندازی بکنن.
کارآفرین به کسی گفته میشه که خودش به شخصه میتونه حالا با تامین بودجه مالی از طرف خودش یه شرایطی رو فراهم کنه که خودش و حتی شاید چند نفر دیگه در کنارش کار کنن و یه امرار معاشی داشته باشه.
نه صرفا برای خود اون فرد، قراره که به واسطه اون اشتغالی که ایجاد میشه هم افرادی بهره ببرن، هم یه خدمتی به بقیه جامعه داده بشه. از این نظر خب بحث کارآفرینی و اشتغال اهمیت زیادی داره، هر چقدر که اینها بتونه که با تکنولوژی و دانش روز و اینها بتونه که آمیخته بشه بهتر.
فقط فکرش به ذهن شما اومد؟
فکرش که اومد، ولی خب یه کارایی هم کردیم، جایی رو فراهم توی ذهنم بود که تامین کنم و خب حالا شرایط مالی بهم اجازه نداد. حالا بحث مالیش هم نبود، بحث این بود که یعنی من چون شغلم یه جوری حالت دولتی داره، باید یه بخشی از اون زمانم رو خالی بکنم که بتونم اون شغل دوم رو که به عنوان کارآفرینی قرار انجام بدم توش باشم، که خودم بالا سر کار باشم تا بتونم حالا اون ابتدای کار رو در واقع ببرم جلو.
ایده ایجاد کسب و کار و تولید یه محصولی تا بال به ذهنتون خطور کرده؟
توسط شخص بنده نه، اما خب خانواده کلا درگیرن، یعنی از کار نمیدونم عروسک درست کردن تو خونه تا نمیدونم خیاطی تا اینکه بتونن حالا یه کسب و کاری رو هرچند با سود کم ولی بتونن که یه کاری رو انجام بدن مفید باشن، این هست. و
یکی دو نمونه مدل به قول معروف تو رشته ورزشی خودم که بدنسازی و کار با وزن است، یکی دو مدل بوده به قول معروف نمونه هایی بوده که مثلا تو کشورهای درجه یک اروپایی یا آمریکایی
مثلا، یعنی دستگاه های بدنسازی مد نظرتون هست؟
هارتر و دمبل و اینا.
آها.
که به قول معروف دیگه نمیشده، دیگه شرطش مهیا نبوده.
آها. اما این ایدهش به ذهنتون اومد که اگر اینجا تولید بشه با قیمت مثلا پایین‌تر میشه عرضه بشه؟
با قیمت پایین‌تر 100% عرضه بشه.
اگر تولید کننده بودید دوست داشتید چی رو تولید میکردید؟
اگر تو شغل خودم، تو رشته خودم و شغل خودم بخوام بگم، وسایل مجهز مربوط به کار دندونپزشکی، حالا هر چیزی میتونه باشه، بهترین یونیت ها، مدرن ترین و به روز ترین و جدید ترین وسایل و ابزارات دندونپزشکی. الان سیستم رفته به سمت این که در واقع قالب گیری ها و کارهای لابراتواری پروتز ها به سمت اسکن کردن رفته. خب این دستگاه های اسکن متاسفانه هم هزینه بره، هم گرونه و هم تامین قطعاتش یکم سخته. خب من اگه میتونستم مثلا شرایط رو فراهم میکردم، اگه بتونم با هزینه های پایین، با هزینه های کم بتونم اون دستگاه های اسکن در واقع دندانی رو، اسکن های حالا کار پروتزی رو با قیمت پایین و هزینه های پایین از کشور اروپایی وارد کنم، حالا مهندسی معکوس کنم، خودم تو کشور خودم همینجا اون قطعات رو تولید کنم. چرا این همه هزینه بدیم به دلار یا با ارز دولتی یا غیر دولتی اونا رو از کشور خارجی وارد کنیم و خودم هم نتونم همینا رو دوباره مهندسی معکوس بکنم؟ تو برنامه‌م اینه که اگه مثلا بتونم یه روزی یکی از این دستگاه رو بتونم وارد کشور خودم بکنم با هزینه شخصیم، اونها رو مهندسی معکوس بکنم، یه کارگاهی، یه شرکتی، یه حالا مجموعه‌ای رو برای خودم فراهم بکنم، اونها رو تولید کنم با قیمت پایین‌تر و هزینه پایین‌تر، ولی با همون کیفیت، با همون کیفیت خارجیه، با همون کیفیت عالیه درجیه. که
آقا ایشالا در هر کسب و کاری که هستید موفق و پیروز باشید.
از شما ممنون، از شما ممنون که وقت گذاشتین، تشکر می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
از شما.
اصلا اونو گویم از وطن خاکم و سرزمین من همیشه جا به دانش و خاک اهورای من قدم قدم غیرت و شور غزل غزل آی بنو از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور پهنای اربندت سلام خاک وطن به قیمت خون منه به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم
خیلی ممنونم از همراهیتون با راه شب. پرسیدم از سنگین سوارا به ما بگن کجای ایران دارن میرونن. خیلی پیام داریم. من به رسم ادب و احترام و تشکر چند تا از پیام‌های شما رو بخونم. حمید خان محمدی کنگاور راننده فاش 500 گفتن از میبود دارم میرم تهران، هوا عالیه. دوستی به شماره اسما رو کاش می‌نوشتی 912 4 شماره آخر 3562 گفتن اتوبان شهید آوینی هم دارم میرم بندر ان شاء الله. سجاد روزبهانی بروجرد گفتم تو جاده ساوه به بوئین زهرام هوا خیلی عالیه، دما 5 درجه بالای صفره، وقتی شما هستی خوابمون میپره. سجاد جان دم شما گرم. آقا سیروان از سنندج گفتن الان تو مسیر سبزوار به مشهدم. آقای بیرم آبادی سیر جان هستند. آقای رحمان یوسف زاده تو جاده خرم‌آباد تهرانن و گفتن هوا خوبه. خیلی پیام اومده، دم همتون گرم. بخونم همه رو. آقای احمد خان از آبشیرین کاشان دارن ما رو میشنون، تو جاده هستند. دوستی به شماره 938-85-33 گفته خیلی پیام دادم، قابل بدونید حاضری ما رو هر شب بزنید، باعث افتخار ماست. یعنی من مفتخرم که پیام‌های شما رو بخونم. آقای میکائیل کرمی راننده کامیون گفته گردنه آهوان هستم تو سمنان، هوا هم سرده. بله. آقای سبزواری همینطور محور دامغان شاهرود گفتن هوا صافه و خیلی از دوستانی که پیام فرستادند. خیلی خیلی پیام داریم. حالا بازم میام که پیام های شما عزیزان رو بخونم. دوستی هم به شماره 918 4 شماره آخر 0284 گفتن الان از ملایر تو اتوبان اندیمش به خرم‌آبادم و بارون داره میباره. خیلی عالی. بله این موزلی هم که شما نوشتید هست، حالا پیامتون رو کامل میخونم. خب بریم بخش دیگری از گزارش مهران خان حبیبی رو بشنویم. بخش شاهنامه است. خب دکتر نکویی استاد عزیزم و بریم قدم بزنیم در کشور شاهنامه و قد بلندتر بشیم.
کشور شاهنامه.
سلام
روز و روزگار شما به رامش و خوشنودی. دوباره من علی نیکویی آمدم تا با شما مهربانان سفر دیگه‌ای در کشور شاهنامه کنیم. در قسمت پیش براتون گفتم که رستم پهلوان با هنگ و گردانش برای نجات شاه ایران که در دست سالار هاماوران اسیر بود حرکت کرد و جنگ بزرگی رخ داد و رستم دو متحد شاه هاماوران یعنی پادشاه شام و شاه مصر رو شکست داد و اسیر کرد و بسیاری از سپاهیان شاه هاماوران در جنگ با رستم کشته شدند. حالا بشنوید ادامه داستان رو. ز کشته زمین گشت مانند کوه، همان شاه هاماوران شد ستوه. از کشته شدگان سپاه دژخیم، تپه‌های کوه در گرداگرد میدان نبرد برپا بود. سالار هاماوران وقتی دید شاه مصر و شام در دست رستم اسیرند و دیر در سپاهش طاقت نبرد با لشکر رستم نمانده، به پهلوان ایران پیام فرستاد که اگر رستم جنگ را تمام نماید، او پیمان می‌بندد که کاووس شاه و افسران اسیرش را از بند برهاند و نزد رستم بفرستد و جز این تمام سربازان و تسلیحات جنگی سه کشور و تمام گنج‌های سپاهشاه مصر و شام و هاماوران را به شهریار ایران بسپارند. رستم این توافق را پذیرفت. سالار هاماوران شهریار ایران را سوار بر اسبی خسروانی کرد که زینش از طلا بود. کاووس شاه به سودابه گفت اینک تو نیز بر پشت زین اسب من بنشین و 300,000 سپاهی از سه پادشاهی که اکنون در اطاعت کاووس شاه بودند از پشتش به راه افتادند. چون شهریار ایران سپاه بزرگ خود را دید، پیکی نزد قیصر روم فرستاد و به ایشان فرمود پادشاه ایران اکنون نیاز به شمشیر زن و نیزه‌دار بیشتر دارد، پس اگر با ایران از در دوستی هستید اکنون لشکری برای من بفرستید تا با سپاهیان من به سوی ایران رویم و تاج و تخت خیش را باز یابیم. رومیان به سرعت لشکری بزرگ برای شهریار ایران فرستادند. آگهی به اعراب رسید که چگونه رستم پهلوان سه شهریار را در هم شکست و چه بر سرشان آورد. پس نامه‌ای به شهریار ایران نوشتند و بر پیکی تیزپا دادند که بره کاووس شاه رساند و تقریر کردند که آن روزگار که شهریار ایران در هاماوران اسیر دژخیم بود، لشکر تورانیان به سرزمین ایران در آمدند. پس دل ما از گستاخی ترکان به درد آمد که چگونه افراسیاب طمع تاج و تخت ایران نموده و از راه خرد به در آمده. پس لشکری از نیزه‌داران من را روان کردیم به ایران برای جنگ با افراسیاب.